تحقیقاتی که انجام شده میگن عصاره رازک علاوه بر همه خواص ضد درد و التیام بخش مخصوصا برای کلیه ها و معده و روده، بسیار برای هورمون های زنانه بانوان هم مؤثره و گیاه مهربان با زنانه. راجع به منابع تولید محتوای این پادکست هم خدمتتون بگم که منبع اصلی تولید محتوای این پادکست از صورت‌های مالی و گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت هاست که در سایت kodal.ir میتونین اونا رو پیدا کنین. سلام، من امید هستم و این ششمین قسمت از پادکست دوکانه. تو این پادکست سعی داریم صنایع و اقتصاد ایران رو از دریچه بازار سرمایه بررسی کنیم و افراد تأثیرگذار اون رو به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید. امروز سراغ شرکتی رفتیم که هممون اونو با برند دلسترش میشناسیم. شرکت بهنوش ایران. شرکت بهنوش در سال 1345 توسط شخصی به نام سناتور رضایی و با همکاری کشور اسرائیل با نام مالتای ایران با ظرفیت روزانه 100,000 بطری 500 سیسی آبجو الکل دار در تهران تأسیس میشه. شرکت در سال 78 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته میشه و اولین معاملات اون در سال 79 صورت میگیره. پس از انقلاب این شرکت مصادره میشه و به بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی میرسه. هیچ اطلاعاتی هم از مؤسس این شرکت در اختیار نیست. شرکت پس از مصادره شدن با تغییر نامش به بهنوش به تولید آبجوهای بدون الکل روی میاره و اولین شرکتی میشه که آبجوهای بدون الکل رو در ایران بعد از انقلاب تولید میکنه. محصولات اصلی این شرکت که از 9 کارخونه فعال در سراسر ایران تشکیل شده شامل 7 محصول اصلی به شرحی که میگم هست: انواع معاشعیرهای بدون الکل با نام تجاری دلستر، انواع آب میوه ها با نام تجاری تاک، انواع انرژیزاها با نام تجاری سینرژی و استارت، انواع نوشابه ها، انواع دوغ با نام تجاری دوغ آبلی، آب معدنی با نام آب آشامیدنی بهنوش و کنستانتره ها. شما باورتون میشه شرکتی که برای بنیاد مستضعفان ایرانه در فعالیت هیئت مدیره سال 93 خودش اشاره به مطالعات سال 2005 کشور ژاپن میکنه که آبجو با الکل بسیار کم میتواند یک ماده ضد سرطان قوی باشد. البته در ادامه اشاره نکرده که کدوم تحقیقات، ولی میگه در تحقیقات دیگری هم اثبات شده که آبجو غیر الکلی هم همان تأثیرات مفید را برای بیماری های قلبی دارد که مصرف کم نوشیدنی های الکل دار دارد. بیایم یکم راجع به آبجو صحبت کنیم. اول از همه میریم سراغ تاریخچه این نوشیدنی. آبجو یا به قول اروپایی های قدیم نان مایه تاریخچه خیلی دقیق و مستند و مستدلی نداره که به صورت دقیق بخوایم بگیم از کی بوده یا نبوده. ولی باستانشناسان آثار تهیه آبجو رو مربوط به مصر باستان میدونن و میگن همزمان با اون نوشیدنی الکلی از ارزن هم در بین قبایل افریقایی مرسوم بوده. بعضیا معتقدند که بین 3 تا 4 هزار سال قبل میلاد مسیح آبجو وجود داشته و عده‌ای هم میگن که آبجو عمری به درازای تاریخ تمدن بشری داره و در شکل گیری تمدن‌ها هم تأثیر داشته. بقراط حدود 400 سال قبل میلاد مسیح راجع به تهیه مشروبات مختلف از جو صحبت میکنه. احتمال میدن که صنعت آبجوسازی از شمال افریقا به اروپا گسترش پیدا کرده باشه. تغییرات اساسی که در این صنعت به وجود اومده رو مربوط به مطالعات سال 1876 پاستور میدونن. بعد از اینکه ثابت کرد بیماری های آبجو از وجود ذرات ریزی به نام میکروبه که برای رفع اون روش پاستوریزاسیون رو ابداع کرد. پس اون چه میشه گفت اینه که اقلن میدونیم که آبجو نوشیدنی باستانیه که صنعت اون بعد از پاستوریزاسیون ابداعی پاستور دوچار تحول اساسی شد. حالا بعد این تاریخچه مختصر ببینیم آبجو از چه موادی تشکیل شده. مواد تشکیل دهنده آبجو عبارتند از مالت جو، رازک، آب و مخمر. اول از همه بیایم ببینیم مالت چی هستن. یه تعریف خیلی قشنگ از مالت پیدا کردم. مالت جوانه غلاتیه که رطوبت اون به زیر 6% رسیده. از مالت غلات در تهیه خوراکی‌های دیگه هم استفاده می‌کنن. مثلا از عصاره مالت گندم سمنو درست می‌کنن که دقیقاً همون مراحلی که برای تهیه مالت جو آبجو لازمه برای تهیه مالت گندم سمنو هم لازمه. برای تهیه مالت جو، جو ما باید جوانه بزنه که آنزیم‌های بذر برای تبدیل نشاسته جو به گلوکوز فعال بشن. از اون طرف اگر جوانه جو تبدیل به ساقه بشه ما دیگه نمیتونیم عصاره مالت جو مناسبی داشته باشیم، چون مواد مغذی که عصاره مالت رو تشکیل میدن صرف ساقه جومون میشه. پس برای تهیه مالت باید اجازه بدیم که بذر ما جوانه بزنه، ولی بذرمون رو نباید اجازه بدیم که پس از جوانه زدن ساقه بزنه. من همیشه فکر میکردم که طعم تلخ آبجو به خاطر خود مالته، ولی خب مسخره است دیگه، چون مالت که باید شیرین باشه چون که سرشار از نشاسته و قنده. پس طعم تلخ آبجو از چیه؟ اینجاست که رازک موجود در آبجو جواب سوالمونو میده. این چیزایی که الان میخوام بگم همش توی فعالیت هیئت مدیره شرکت بهنوش اومده. رازک یکی از تنها دو جنس موجود در خانواده شاهدان است. یادمون باشه که ماری جوانا عضو این خانواده است. رازک گیاه علفی چند ساله بومی مناطق شمال ماست که اثر ضد درد اون از مورفین نیم میلی گرم بر کیلوگرم بیشتره و از مورفین 1 میلی گرم بر کیلوگرم کمتره. حالا نگفته چقدر رازک این اثر ضد درد رو داره. عطر تند رازک از خصوصیات اسانس این گیاهه که یک بیلینیوم اون رو میشه به راحتی حس کرد، یعنی 1 بخش بر 1 میلیارد. از زمانهای دور پزشکان چین، روم و یونان برای رفع ناراحتی معده و روده از عصاره رازک استفاده می کردند. زمان استفاده از رازک در نوشابه ها به قرون وسطا برمی گرده. در قرن 11 میلادی بود که به خواص عصاره رازک به عنوان تقویت کننده معده و مسهل و صاف کننده خون پی بردند. لوپولین ترکیبی در رازکه که در تسکین دردهای جسمی و روحی موثره. در قرن 19 بود که از رازک به عنوان مسکن و داروی خواب‌آور هم استفاده می کردند. ما اگر بیایم خواص آبجو رو به دو بخش تقسیم کنیم و بگیم یک نوشیدنی مغذی هست که برای سلامتی هم مفیده و خواص ضد درد و مؤثر مثلا روی کلیه ها هم داره، احتمالاً قسمت مغذیش مربوط به عصاره مالت جوه و قسمت خواص پزشکی اون مربوط به عصاره رازک. تحقیقاتی که انجام شده میگن عصاره رازک علاوه بر همه خواص ضد درد و التیام بخش مخصوصا برای کلیه ها و معده و روده، بسیار برای هورمون های زنانه بانوان هم مؤثره و گیاه مهربان با زنانه. در ادامه چون میخوام راجع به آبجو بدون الکل صحبت کنم، لازم یادآوری کنم که تفاوت آبجو الکل دار با ماوشعیر، آبجو بدون الکل یا به قول فعالیت هیئت مدیره بهنوش کوشاب اینه که در کوشاب مخمر وجود نداره و اجازه تخمیر به مالت جومون رو نمیدیم. پایه تمامی دلسترهای بهنوش مالت جوه و دلسترهای طعمدار صرفاً علاوه بر مالت جو حاوی اسانس‌های اون طعم‌ها هستند و نه چیز دیگه. یعنی مثلا فکر نکنین که دلستر مثلا سیب از غیر مالت جو درست شده. اون هم مالت جوه، فقط توش اسانس سیب ریختن و البته شکر. مالت‌های ایران که پس از انقلاب به بهنوش ایران تغییر نام پیدا کرد، آخرین و مجهزترین کارخونه ساخت آبجو الکلدار در ایران بوده. صنعت آبجوسازی در ایران برمیگرده به سال 1306 در شهر تبریز و تأسیس کارخونه باواریا که به علت تعصبات مذهبی و محلی اون زمان خیلی در تولید به مشکل میخوره. در سال 1312 شخصی به نام ساهاکیان کارخونه ستاره رو در تبریز تأسیس میکنه و بعدها کارخونه ستاره با باواریا با هم ادغام میشن و شروع به تولید میکنن. برندهای شمس، مجیدیه، استار، مالتای ایران که پس از انقلاب به بهنوش ایران تغییر نام پیدا کرد و شرکت سهامی میکده از برندهای تولیدی مشروبات الکلی قبل از انقلاب بودند که تنها برند مالتای ایران با تغییر نام به بهنوش فعالیت خودش رو بعد از انقلاب هم بدون رقیب برای تولید ماوشعیر بدون الکل حفظ میکنه. تا سال 83 بهنوش ایران در ایران بی رقیب میمونه، ولی در عرض 5 سال یعنی تا سال 88 با افزایش سرانه مصرف آبجوی بدون الکل در ایران، شرکت‌های گذشته روی به ساخت ماوشعیرهای بدون الکل میارن و رقبای جدیدی هم به بازار اضافه میشن. در حال حاضر سهامدارای عمده این شرکت عبارتند از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با 50% سهام، بنیاد مستضعفان، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق سبا. شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با 50% سهام شرکت بهنوش برای بنیاد مستضعفانه و به اسم بنیاد داره در صنایع غذایی فعالیت میکنه که بزرگترین زیرمجموعه های اون شامل شرکت پاک، شرکت زمزم و بهنوش ایرانه. حالا میخوام بررسی کنم که این شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق سبا چه شرکتیه که جزء سهامدارای عمده شرکت بهنوش در انتهای سال 401 شده. سال 1400 این شرکت میاد از شرکت دیگه‌ای که برای بنیاد مستضعفان بوده، یعنی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، سهام 13%شو در بهنوش ایران میخره و جزء سهامدارای عمده میشه. این شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا هم وابسته به بنیاد مستضعفان بوده که در قبل از سال 1400 13% سهام بهنوش برای این شرکت بوده، ولی به یک باره در سال 1400 این شرکت میاد سهم خودشو به شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق سبا میفروشه. اینا رو میخوام به صورت پاورقی بگم که ببینیم چه خبره توی مملکت ما. در سایت برق سبا میخونیم که گروه برق و انرژی سبا در سال 1383 با هدف سرمایه گذاری در خرید، احداث و بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها فعالیت خودش را آغاز کرد و با خرید نیروگاه از دولت به ظرفیت 418 مگاوات اولین شرکت خصوصی است که در تاریخ صنعت برق کشور نسبت به خصوصی سازی نیروگاه‌های دولتی اقدام کرده. این شرکت خودشو پرچمدار خصوصی سازی صنعت برق کشور میدونه، خیلی هم داره به خودش میباله که ما خصوصیم و داریم دولتی‌ها رو هم خصوصی میکنیم. در سال 1400 هم خیلی راحت بنیاد مستضعفان میاد سهم خودش رو در یکی از زیرمجموعه‌هاش که در شرکت بهنوش سهم داشته به این شرکت برق و انرژی سبا میفروشه. اول انقلاب اومدن گفتن شرکت‌های خصوصی بزرگو به اسم مردم مصادره می‌کنیم و دولتی اعلامشون می‌کنیم، مثل همین بهنوش و خیلی صنایع دیگر. حالا منان اومدن میگن که مردم چون باید در صنعت مشارکت داشته باشن، سازمان خصوصی سازی درست میکنیم و شرکت‌ها رو بدون حساب و کتاب شفاف و با سنجش صلاحیتی که از طرف خودمونه خصوصی میکنیم و مثلا طرح‌های مولدسازی رو هم اجرا میکنیم به اسم مردم و به نفع اسامی خاص دولت. من باورم شد، شما قول بدین باورتون بشه که یک شرکت خصوصی به نام برق سبا وجود داره که خیلی هم مثلا به قول خودش نیت خیر داره، که علاوه بر این که صنایع نیروگاهیمونو داره میخره و خصوصی میکنه، میاد یکی از سهمهای شرکتهای زیر مجموعه بنیاد مستضعفانو در بهنوش میخره و جزء سهامدارای عمده بهنوش با 13% سهام میشه. حالا پشت این شرکت برق سبا چه افراد و چه اسامی هستن؟ خودتون بریم بررسی کنیم. شرکت بهنوش در حال حاضر در 9 کارخونه در سراسر کشور مشغول تولید محصولات خودشه. شرکت بهنوش مرکزی در کیلومتر 9 بزرگراه لشکری تهران، شرکت بهنوش ستاره در کیلومتر 15 بزرگراه لشکری تهران، شرکت بهنوش گچساران در کوهکیلویه و بویراحمد، شرکت بهنوش شیروان در خراسان شمالی، شرکت بهنوش عراق که در حال افتتاحه، شرکت بهنوش کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، شرکت بهنوش آولی در جاده هراس، شرکت بهنوش آولی یاسوج و شرکت بهنوش خرمشهر. ظرفیت اسمی شرکت بهنوش در کل این 9 کارخونه و 18 خط تولیدی که داره به چه میزانه؟ انواع ماشعیر بدون الکل 435 میلیون لیتر، انواع ایراندا و آب میوه 100 میلیون لیتر، انواع دوغ 16 میلیون لیتر، انواع کنستانتره 7500 تن در سال هست. تولید ماشعیر بهنوش تا رسیدن به ظرفیت اسمیش فاصله داره، فاصله زیادی هم داره. یعنی تو این 7-8 سال اخیر بیشترین تولید شرکت حدود 150 میلیون لیتر بوده، ولی تولید ایراندا و آب میوه و دوغ اکثرا همیشه نزدیک به ظرفیت اسمی کارخونه های بهنوش بوده. منظور از ایراندای بهنوش نوشابه های با طعم‌های مختلف کولا، پرتقالی و لیمولاده که حاوی قند طبیعی یعنی شربت ذرت با فروکتوز بالاست. خیلی به صورت تیتوار اشاره کنم که برندهایی که میگم جزء برندهای شرکت بهنوش هستند. دلستر، لیموناد، سینرژی، تاک، دادلی، استارت، دوغ آبلی، آلوئورا، میراندا، ویتامین سی، آرامیس، موهیتو و آب آشامیدنی بهنوش. میخوام اشاره کنم به دوغ آبلی. داستان دوغ آبلی برمیگرده به دهه 20 هجری شمسی، زمانی که این برند ارزش این نوشیدنی یعنی دوغ رو در سفره‌خانه‌های ایرانی دوچندان کرد. اون موقع دوغ در کبابسراها و سفره‌خانه‌ها درون تنگ روی میز قرار می‌گرفتند و هزینه هم مشتریان برای اون پرداخت نمی‌کردند، تا اینکه دوغ آبلی با اون طرح شیشه‌ای خاص خودش توی اون سالها اعتبار این نوشیدنی رو بیشتر کرد. کارخونه‌ای که در کنار چشمه آبلی جاده حراز تأسیس شد و از آب گازدار این چشمه در تهیه دوغ خودش استفاده کرد. دوغ آبلی اون سالها رقیبی پیدا کرد به نام دوغ البرز، ولی دوغ البرز توان رقابت با دوغ آبلی رو نداشت. اطلاعات دقیقی از مؤسس دوغ آبلی نتونستم پیدا کنم، ولی بعد از انقلاب این کارخونه به دست بنیاد مستضعفان میفته و ابتدا از زیر مجموعه های شرکت زمزم بود، ولی بعدها این کارخونه مال شرکت بهنوش میشه و کارخونه آبلی یاسوچ هم شرکت بهنوش تأسیس میکنه. اگر دنبال اون طعم قدیمی و خاطره انگیز دوغ آبلی هستین، سعی کنید بطری های پر شده در کارخونه آبلی جاده حراز رو تهیه کنید. بطری هایی که برند آبلی روی شیشه های اون حک شده مربوط به آبلی جاده حرازه با همون طعم خاطره انگیز، و بطری هایی که برند آبلی رو با برچسب های شفاف روی بطری های شیشه ای زدن مربوط به آبلی یاسوجه که خب حقیقتا هم طعم متفاوتی داره و شبیه آبلی جاده حراز نمیشه. در فعالیت هیئت مدیره شرکت بهنوش به شرکت‌های رقیب صنعت تولید ماشعیر هم پرداخته. شرکت بهنوش مدعیه که تا سال 83 تنها تولید کننده ماشعیر یا به قول خودش کوشاب در ایران بوده، ولی با افزایش سرانه مصرف ماشعیر در ایران شرکت‌های قدیمی مجاب میشن که به تولید این محصول رو بیارن و حتی رقبای جدیدی هم به این صنعت اضافه میشن. برای بررسی رقبای به نام خودش اومده توی فعالیت هیئت مدیره خودش در سالهای 97 تا 99 یه دونه جدول درست کرده که سرستون‌هاش اینا بودن: نام رقیب، اهداف این شرکت‌ها، استراتژی این شرکت‌ها، نقاط قوتشون و واکنششون به بازار بوده. رقبایی که بهش پرداخته در سال 97 و 98 این برندهای تجاری بودن: ایستک، جوجو، هوفنبرگ. سال 99 دو برند هیدی و مالت ایچ و سن ایچ رو هم به لیستش میاد اضافه میکنه. اهداف تمامی این شرکت ها رو در این سالها افزایش سوداوری و سهم بازار اعلام میکنه. استراتژی ایستک و جوجو و هیدی و رسوخ در بازار عنوان کرده و میگه استراتژی هوفنبرگ تمایز و استراتژی مالت ایچ سن ایچ تثبیت سهم بازار بوده. نقاط قوت این 5 تا برند از دید بهنوش چیا میتونه باشه؟ نقطه قوت ایستک از دید بهنوش چابکی در فرایندهای سازمانیش بوده. نقطه قوت جوجو رو رهبری در هزینه‌هاش میدونه. نقطه قوت مالت ایچ سن ایچ رو تحقیقات و توزیع به موقعش میدونه. نقطه قوت هیدی رو تولید و توزیع به هنگامش میدونه و کیفیت رو نقطه قوت هوفنبرگ برمیشماره. گفته نقاط ضعف ایستک و هیدی عدم توجه به کیفیت ماشعیرشونه. نقطه ضعف مالت ایچ و سن ایچ رو بزرگ بودن سبد شرکتشون میدونه. نقطه ضعف جوجو رو عدم تولید و توزیع به هنگام میدونه و نقطه ضعف هوفنبرگ رو عدم توزیع فراگیر اعلام کرده. واکنش تمامی این شرکت ها رو هم نسبت به بازار تهاجمی اعلام کرده. این جدول رو برای این بهش پرداختم که اگر کسی بخواد نقاط ضعف و قوت حرفه خودش رو از دید رقبا ببینه، بدون رقیبش به چه چیزهایی داره توجه میکنه. با توجه به این جدول، درسته که هوفنبرگ تو سوپرمارکت ها کم پیدا میشه، ولی برای این برند بهترین تبلیغ بود که اگر کسی دنبال کیفیت معاشر میگرده، هوفنبرگ رو انتخاب کنه که از جانب بزرگترین تولید کننده معاشر یعنی بهنوش کیفیتش تایید شده. داستان افس برند ترکی در بهنوش از چه قراره؟ در سال 96 شرکت بهنوش پیرو عقد قراردادی با شرکت افس ترکیه به اصلاح و بروزرسانی قسمت‌های از خط تولید کارخانه‌های خودش می‌پردازه و از دانش فنی افس جهت ارتقای بهره‌وری ماشینالاتش استفاده می‌کنه. تولید ماشعیر با نام تجاری افس رو از سال 96 آغاز می‌کنه در بسته‌بندی‌های قوطی و شیشه‌ای. سال اول از فروش افس آمار منحصری وجود نداشت، ولی سال دوم فروش افس برای شرکت بهنوش زیان به ارمغان میاره. شرکت در این سال 16 میلیارد و 700 میلیون تومان افس میفروشه که همین میزان هم هزینه تولید این برند بوده. ولی بابت 2 میلیارد و 700 میلیون تومانی که بهنوش برای هزینه تبلیغات، تخفیفات و حق امتیاز علامت تجاری افس میده، فروش افس در سال دوم برای بهنوش زیان به ارمغان میاره. شرکت بهنوش راجع به این زیان فروش افس توضیح میده: با توجه به اولین سالهای حضور این محصولات در بازار و چالشهای پیش رو، از آنجایی که توزیع و فروش این محصولات توسط سیستم توزیع و فروش بهنوش صورت میگیره، لذا به جهت نفوذ در بازار برخی مشوقها پرداخت گردیده است که در سالهای آتی کمتر خواهد شد. لازم است به اطلاع برساند که همکاری با شرکت افس ارزش افزوده بسیار زیادی در ارتقای فرایند تولید و کاهش هزینه های تولید در آینده برای شرکت خواهد داشت و علاوه بر آن باعث ارتقای سطح کیفیت و دانش فنی شرکت نیز شده است. بهنوش در اینجا به نکته‌ای میخواد اشاره کنه که گاهی برای ایجاد و حضور یک محصول یا یک برند جدید یا حتی گاهی برای توسعه کسب و کارهامون، در ابتدا باید هزینه های این کار رو پرداخت کنیم و اونقدر جیبمون از جای دیگه پر باشه که اگر هزینه ها تا یه مدت برامون ضرر ساخت، بتونیم به کسب و کارمون ادامه بدیم تا زمانی که برند یا کسب و کارمون جا بیفته. در سال مالی بعد تولید محصولات افس علی‌رغم همه هزینه‌های تبلیغات و تحقیقات و حق امتیاز به سود حدود 1 میلیارد تومانی میرسه و بهنوش 27 میلیارد تومان افس میفروشه و تازه بعد از 3 سال موفق میشه که از فروش محصولات افس سود 1 میلیارد تومانی رو بهنوش کسب بکنه. شرکت بهنوش در این سالها با اداره مالیات دچار مناقشه میشه. این مناقشه علتش چی بوده؟ بهنوش در این راستا توضیحاتی رو از سال 97 ارائه میکنه. در خصوص مسئله در نظر گرفتن محصولات تولیدی شرکت بهنوش ایران به عنوان نوشابه های قندی توسط سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات 15% نوشابه های قندی بر این محصولات به آگاهی میرساند با ارائه مستندات مکفی به مراجع قضایی، دادگاه محترم به نفع شرکت بهنوش ایران رأی تجدید نظر صادر نموده و رأی قطعی را منوط به حکم اداره استاندارد در این خصوص نمودند. اداره استاندارد هم با بررسی‌های کارشناسی خود به حقانیت شرکت بهنوش ایران در این زمینه صحه گذاشت و در آخرین مراحل صدور حکم قطعی دادگاه به نفع شرکت بهنوش هستیم. شما بهنوش ایران و وابسته به بنیاد مستضعفان هم که باشی، اگر کسی پولتو در ایران بخوره به این راحتی نمیتونی به اصل پولت برسی. شرکت بهاران طعام البرز در سال 94 مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون تومان به بهنوش بدهی داشته که با پیگیری حقوقی وکلای شرکت بهنوش منجر به جلب و دستگیری مدیر عامل اون شرکت میشه و 1 فقره سند کارخونه و 3 فقره چک به میزان کل بدهی از شخص سالس دیگری به عنوان تضمین دریافت میکنه. ولی بعد از گذشت 8 سال از این دعوای حقوقی، شرکت بهنوش هنوز بدهی خودش رو از این شرکت نتونسته وصول کنه. بیایم یکم از آمار شرکت براتون بگم. ارزش بازاری شرکت در حال حاضر در بورس اوراق بهادار حدود 3000 میلیارد تومانه. منظور از ارزش بازاری اینه که شرکت الان داره چند قیمت میخوره. شرکتی که در سال 92 حدود 300 میلیارد تومان فروش داشته در انتهای سال 99 به فروش 1160 میلیارد تومانی میرسه و فروش خودشو در انتهای سال 401 به رقم 2850 میلیارد تومان ارتقا میده. اون چیزی که باعث افزایش رشد میزان ریالی فروش شرکت از سال 99 تا 401 شده مربوط به افزایش نرخ‌هایی بوده که تونسته بگیره. میخوام به بعضی از اقلام خریدها هم اشاره کنم که شاید براتون جالب باشه. شرکت در سال 401 حدود 144 میلیون عدد بطری شیشه‌ای میخره به مبلغ 460 میلیارد تومان. حدود 45 میلیون قوطی خریده به ارزش 138 میلیارد تومان. 15 میلیون تن شکر به رقم 270 میلیارد تومان شرکت در سال 401 خریداری کرده و میزان خرید تناژی انواع میوه‌اش نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و 6.5 میلیون کیلو میوه به رقم 30 میلیارد تومان خریده و 7 میلیون کیلو مالت شرکت در سال 401 به ارزش 230 میلیارد تومان خرید داشته. شرکتی که در سال 401 حدود 2850 میلیارد تومان فروش داشته سود ناخالص 740 میلیارد تومانی رو به دست میاره. ولی به لطف هزینه فروش و هزینه های عمومی و اداری هنگفت 690 میلیارد تومانی اون، سود عملیاتی این شرکت حدود 78 میلیارد تومان میشه و با کم کردن مالیات و هزینه های مالی اون سود خالص ناچیز 40 میلیارد تومانی برمغون میاره. یعنی حدود 1.5% سود خالص در سال 401. سود خالص شرکت در سال مالی گذشته اون حدود 7% بوده و سود خالص شرکت در سال 401 بابت افزایش هزینه های مواد اولیه مصرفی شرکت کم شده. سال 1400 شرکت حدود 2000 میلیارد تومان فروش داشته و 135 میلیارد تومان سود خالص می سازه. میخوام شما رو با دو تا اصطلاح که مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی ایرانه آشنا بکنم. یکی نرخ بازدهی دارایی‌ها و دومی حقوق مالکانه. منظور از نرخ بازدهی دارایی‌ها در یک شرکت اینه که شرکت چند درصد از مجموع دارایی‌های خودش رو میتونه سود خالص بسازه. یعنی شرکتی که 20 میلیون تومان سود خالص با دارایی 100 میلیون تومانی میسازه، شرکت توانمندتری از شرکتیه که 20 میلیون تومان سود خالص با دارایی 200 میلیون تومانی میسازه. اصولا بیان میکنند که شرکتی با نرخ بازدهی بالای 5% نرخ بازدهی قابل قبولی داره و نرخ بازدهی بالای 15% رو به عنوان نرخ بازدهی مطلوبی محسوب میکنند. البته این نرخ بازدهی دارایی ها در صنایع مختلف متفاوته. باید حواسمون باشه که شرکت های متفاوت در صنایع مختلف رو نمیشه با این نرخ بازدهی با هم مقایسه کرد. ولی شرکت های متفاوت در یک صنعت خاص رو میتونیم با توجه به این المان با هم مقایسه کنیم. مثلا نرخ بازدهی شرکت‌های حاضر در مواد غذایی رو میشه با هم مقایسه کرد و از طریق اون میشه فهمید که کدام شرکت مدیریت بهتری داره و در سودسازی برای سهامدارای خودش کدام شرکت موفق تره. شرکت بهنوش مجموع دارایی‌های خودشو در پایان سال مالی 401 حدود 1370 میلیارد تومان اعلام میکنه و نرخ بازدهی دارایی‌های خودشو با سود 40 میلیارد تومانی که کسب میکنه فقط 3% اعلام میکنه. شرکتی که در سالهای 99 و 400 نرخ بازدهی 15% رو داشته. همینجا یه پاورقی بگم، اینکه شرکت بهنوش دارایی‌های خودشو در پایان 401 1370 میلیارد تومان اعلام میکنه، دارایی‌های شرکت احتمالاً در حال حاضر ارزش بیشتری از این مبلغ داره. چرا که ما در ایران هر ساله با تورم مواجهیم و شرکت‌ها هر ساله میزان دارایی‌های خودشونو بر اساس تورم به روز نمی‌کنند. در حال حاضر مجموع فقط زمین‌های شرکت بهنوش بالغ بر 460 هزار متر مربعه که حدود 85 هزار متر اون در تهران و اتوبان لشکریه. به اینها تجهیزات و ماشین آلات رو هم اضافه کنید. بنابراین احتمالاً نرخ بازدهی دارایی‌های شرکت به صورت واقعی حتی از 3% هم کمتره و حالا خودتون قضاوت کنید که این خوبه یا بده. حالا یه توضیحی هم راجع به حقوق مالکانه بگیم و بگیم حقوق مالکانه یک شرکت یعنی چی. حقوق مالکانه یک شرکت اشاره به مجموع دارایی‌های اون شرکت منهای مجموع بدهی‌های اون شرکته. شرکت بهنوش حدود 1370 میلیارد تومان دارایی‌های خودشو در پایان سال 401 اعلام می‌کنه و مجموع بدهی‌های خودشو 1190 میلیارد تومان می‌دونه. بنابراین حقوق مالکانه شرکت بهنوش در پایان سال 401 حدود 180 میلیارد تومانه. بازم خودتون قضاوت کنین که این خوبه یا بده. شرکت در گزارشات فعالیت هیئت مدیره خودش ادعا میکنه که بنابر اطلاعاتی که از مشتریان صادراتی خودش اخذ کرده و تحقیقات میدانی که خودش انجام داده، برند دلستر شرکت بهنوش ایران پرفروشترین برند حلال در کشورهای عراق، افغانستان، حوزه CIS و کشورهای مسلمان همسایه است. حوزه CIS اشاره به کشورهای پسا شوروی داره که پس از فروپاشی شوروی از این کشور اعلام استقلال می کنند. به غیر از سه کشور استونی، لتونی و لیتوانی که کشورهای عضو بالتیکن. درآمد جهانی صنعت آبجوسازی در انتهای سال 2023 به 322 میلیارد دلار میرسه که 33 میلیارد دلار اون مربوط به درآمدهای ناشی از آبجوهای غیر الکلیه. این صنعت سالانه بیش از 3.5% رشد درآمد خواهد داشت. میزان فروش آبجو در کل دنیا بین 1.9 تا 2.2 بیلیون هکتولیتره. یعنی بین 190 تا 220 میلیارد لیتر آبجو در جهان سالانه تولید میشه. این بود قسمت ششم از پادکست دوکان. خیلی ممنون که منو تا اینجا همراهی کردید. منو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. در ضمن من یک کانال تلگرام با همین اسم هم دارم برای اون دسته از دوستانی که به اپلیکیشن های پادکست دسترسی ندارن. تا برنامه بعدی، خداحافظ.